رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، آخرین تحولات جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در صحبت تلفنی مسائل امنیتی، یاری مالی با اوکراین و تحریم های اقتصادی بر روسیه را بررسی کردند. در خبرنامه کاخ سفید گفته می شود که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بستن سیستم های پرداخت ویزا و مسترکارد در روسیه را قبول کرده است. بایدن گفته است کاخ سفید یاری بشردوستانه و کمک های اقتصادی با اوکراین را دوام می دهد. بیرجای بین المللی اسعار گفته است که هفته آینده با اوکراین نیم میلیارد دلار جدا میکند، ولی هشدار داده است که جنگ به اقتصاد جهان تأثیری بد خواهد رساند. همزمان انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه هایش در شبکه‌های اجتماعی ویدیو نشر کرده گفته است مردم روسیه شما باید بدانید که از نام شما چی میکنند. امروز در اکثر کشورهای جهان بر ضد هجوم روسیه به اوکراین اعتراض کردند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اعلان کرد که با سبب فشارهای مقامات روسیه کار در این کشور را قطع کرده است. پیشتر مقامات انداز روسیه رادیو آزادی را در این کشور مفلس اعلان کردند و پرونده باز نمودند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیو آزادی از سال 1991 در این کشور فعال بود و حالا تصمیم دارد بیرون از روسیه به کارش ادامه دهد. دلیل مفلس شوی رادیو سوابودا این بود که مقامات روسیه این رسانه را وارد رویخط اگنتی خارجی کرده بودند و طلب داشتند که در آغاز هر نوشته باید به این نکته تاکید شود. این طلبات را رادیو آزادی غیر قانونی خواند و اجرا نکرد، ولی مقامات روسیه این رسانه را 13.5 میلیون دلار در دو سال اخیر جریمه بستند. روز 4 مارس در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون درباره دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه را امضا کرد که نقض آن تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. اکثر رسانه های بین المللی مثل بی بی سی کار را در روسیه قطع کردند. تا آغاز جنگ در اوکراین سامانه‌های رادیو آزادی در این کشور بسته بودند. در شهری الماتای قزاقستان روز 6 مارس ضد هجوم روسیه به اوکراین برخی ساکنان اعتراض کردند. بخش قزاقی رادیو آزادی خبر داد که تقریبا در این اعتراض از 3 تا 5 هزار نفر اشتراک کرده است. اعتراضگران در دست پرچم اوکراین را داشتند و با شعار زنده باد اوکراین، پوتین، گاگا، زندان در خیابان‌ها قدم زدند. برخی شعار دادند که اگر پیش راه جنگ گرفته نشود نوبتی قزاقستان خواهد بود. اعتراضگران از حکومت قزاقستان نیز تنقید کردند که در سازمان ملل متحد ضد جنگ روسیه با اوکراین آواز نداده است. دولت عبدالقاسمف یک سازماندهنده اعتراض گفت که این اعتراض ضد مردم روسیه و اوکراین نیست، بلکه ضد پوتین و جنگ است. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد. در اکثر کشورهای جهان این عمل روسیه را محکوم کردند. در چند شهری روسیه ساکنان ضد جنگ این کشور با روسیه صدا بلند کردند. طبق اطلاع رسیده بیش از 150 نفر روز 6 مارس در چند شهری روسیه برای اعتراض ضد جنگ بازداشت شدند. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و 11 روز باز جنگ ادامه دارد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز 6 مارس خبر داد که تاکنون 11 هزار نظامی روسیه فوت شده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر امکان ناپذیر است. مقامات اوکراین گفتند که صدها نظامی دیگر را اسیر گرفتند و برای آنها مکانی مخصوصی نگهداری تأسیس می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شب گذشته در تماس ویدیویی با سناتوران آمریکایی گفت که نیروهای روسیه دو نیروگاه هسته‌ای این کشور را تصرف کردند و برای ضبط کردن نیروگاه سیوم آمادگی می‌گیرند. روسیه تا کنون دعوت‌ها برای ختم جنگ را نادیده گرفته است. از ترس جنگ نزدیک به 1.5 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کردند. در میان آنها بیش از 1000 شهروند تاجیکستان نیز هست. در شبکه‌های اجتماعی نواری اسیر افتادن یک افسر تاجیک‌تبار روسیه در اوکراین نشر شده است. این مرد در نوار خود را فخرالدین حاجی قربان نام می‌برد و می‌گوید از تاجیکستان است. رسماً بازداشت این زاده تاجیکستان را مقامات روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. در برنوار چهره این مرد زخمی به نظر می رسد و می گوید آنها را به تمرین جلب کرده بودند، نه جنگ در اوکراین. او خود را کماندیر تانک می نامد و می گوید از تانکش تا زمانی بازداشت تیر نپرانده بود. زمان و مکانی بازداشتی او معلوم نیست. از این پیش از هلاکت دو زاده تاجیکستان در جنگ های اوکراین گزارش شده بود که افسر نیروهای نظامی روسیه بودند. مقامات محلی در درواز خبر مرگ جمشید خدایف و شهرت عبدالله را تصدیق کردند و گفتند آنها شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش آن کشور خدمت میکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبق گزارش های رسیده دو زاده ناحیه درواز تاجیکستان در اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات جمشید خداییف و شهرت عبداللهیف شهروندی روسیه بودند و به طریق شرطنامه‌ای در ارتش این کشور خدمت می‌کردند. جزئیات این خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان می‌کنم. سید برهان عبدالرحمن زاده رئیس ناحیه درواز روز 4 مرد به رادیوی آزادی گفت درباره فوت دو زاده این ناحیه در جنگ‌های اوکراین خبردار شده و نزدیکان آنها تعزیه بیان کردند. به گفته عبدالرحمن زاده جمشید خداییف و شهرت عبداللهیف شهروند تاجیکستان نبودند و در ارتش روسیه به طریق شرطنامه‌ای خدمت می‌کردند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن این دو زاده ناحیه درواز معلومات مشخص در دست نیست. رئیس ناحیه درواز میگوید
اکنون که باید ساکنی ناحیه درواز نیستن، باید شهروندی همون روسیه و شهروندی روسیه را قبول کرده. سالای درواز نیست، 3 سال میشه در روسیه هند، شهروند تویستان نیستن و شهروندی روسیه هند در همون ارمی روسیه خدمت میکردن. یک تشه تمام مورداش نیفتند اون من که سکت تو در درونی تنگ سخته باشد نامعلوم نیکی دگون ما اطلاع نداریم که چی گپ چی وضعیت است.
سید برهان عبدالرحمن زاده افسود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سریا زید زاده رئیس جماعت قلعه خون برده آزادی گفت
اینا ساکن شهرک قلعه خون من این ای مدت 10-12 سال قریب البته چینگون
دامو روسیه هم کنترک کرده. جمشید خدایی و شهرت عبداللهیف اولین تاجیکان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود، ولی خبرهای دسترس شده است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات روس افسران احتیاطی از جمله زادگان تاجیکستان را به ارتش دعوت کردند. کریمجان یاروف حامی حقوق مهاجران در صفحه فیسبوکیش نوشت 3 روز این جانب تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند از دعوت شدنشان به کمیسریت حربی خبر می‌دهند. از سال 1996 به این طرف میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل می‌کند. بر اساس این سند شهروندان تاجیکستان می‌توانند تبع روسیه باشند یا برعکس. سال‌های اخیر صدها نفر از تاجیکان تلاش کردند شهروندی روسیه را صاحب شوند تا به گفته خودشان از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس آزاد شوند. طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تنها از سال 2016 تا 2020 196,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسیه را دریافت کردند. سالانه حدود 40,000 نفر. تعداد عمومی شهروندان تاجیکستان که تبع روسیه شدند معلوم نیست. قانون‌های تاجیکستان شرکت شهروندان این کشور را در جنگ‌های خارجی منع و برای این تا 20 سال زندان را پیش بینی کرده است. قسمی زیادی زادگان تاجیکستان در روسیه همچنین شهروندی تاجیکستان را نیز نگاه داشتند. در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح است که اگر شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را دارد در جنگ اوکراین شرکت کند، بر اساس قانون‌های تاجیکستان زرخرید حساب نمی شود. در شرطنامه دو شهروندی میان تاجیکستان و روسیه این نقطه مشخصاً ذکر نشده است که شخصی که شناسنامه هر دو کشور را دارد از طرف کدام جانب میتواند به جنگ دعوت شود. در شرطنامه تنها آمده است شخصی صاحب شناسنامه تاجیکستان و روسیه در کدام از این کشورها خدمت حربی را انجام داده باشد افسر احتیاطی همان کشور به حساب می‌رود. حمله روسیه به اوکراین صبح 24 فوریه آغاز شد و تا حال دوام دارد. مسکو گفته است هدف از این عملیات مخصوص غیر نظامی کردن اوکراین است، اما در کیف این را تجاوز به خاک اوکراین می حسابند. بسیاری از کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده علیه کرمل تحریم های سخت جاری کردند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی،
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تا آزادی ozodi.org.
بنا به اطلاع وزیر انرژی اوکراین، بر اثر حمله‌های نیروهای روسیه یک بخش تولید برق در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه آتش گرفت. آتش‌نشان‌ها در آغاز به خاطر تیراندازی نیروهای روسی امکان آغاز عملیات خاموش کردن سوختار در این نیروگاه را نداشتند. زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به شمار می‌رود و در شهر انرگادر در کنار دریای دنیپر جایگیر است. نیروهای روسیه در ادامه حمله خود به اوکراین روز پنجشنبه شهر انرگادر را که این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در آنجا واقع است، محاصره کردند. شهردار انرگادر نیز گزارش‌ها درباره سوختار در نیروگاه زاپوروژیه را تایید کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مقامات اوکراین میگویند سوختار بعد حمله نیروهای روسیه در شب 4 مارس صورت گرفت. بنا به گزارش‌ها انشاءات اساسی نیروگاه آسیب ندیده است و اخراج مواد اتمی هم مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این رفتار روسیه اوروپایی‌ها باید بیدار شوند.
تمام اوکراینی ها، تمام اروپایی ها، تمام آنهایی که چرنوبیل را می دانند، آن غوصه و قربانیان را یاد دارند، می دانند که ترکش در نیروگاه هسته‌ای یک فلاکتی جهانی بود. صدها هزار رنج آن را کشیدند و صدها هزار نفر کوچانده شدند. روسیه می خواهد آن را تکرار کند و تکرار می کند، ولی این شش مراتبه بدتر می شود.
نیروگاه زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حالا در زیر دست نظامیان روس قرار دارد. با اطلاع انرگاتم، در حمله به نیروگاه سربازان اوکراینی کشته و زخمی شدند. حمله و تیرپرانی ها در شهرهای اوکراین روز پنجشنبه هم ادامه کرد و ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. در مجموع در 9 روز جنگ بدلیل روسیه با اوکراین از هر دو جانب هزارها نفر کشته شدند. این ویدیو روز 3 مارس در کوچه مرکزی شهری برادیانکا در 50 کیلومتری کیف برداشته شده است. بناهای بلندآشیانه در نتیجه ضربه های توپخانه های نیروهای روسیه در روز 2 مارس ویران و ولنگار شدند. وزیر اوکراین امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو بررسی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا قبل از این نشست در بروسل هشدار داد که برای دفاع از خاک کشورهای عضو پیمان آماده‌اند.
اتحاد ما یک اتحاد دفاعی است. ما جنگ نمی‌خواهیم، اما اگر این وضع به سر ما آید ما آماده ایم که از هر وجب خاک در قلمرو ناتو دفاع کنیم.
بلینکن و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ حمله به نیروگاه هسته‌ای اوکراین در زاپوروژیه را محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 7 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، نظامیان روس به بمب‌باران منطقه های اهالی نشین در اوکراین ادامه می دهند، ولی هیچ شهری بزرگ این کشور واژگون نشده است. من کیومرسی عطا آخرین رویدادهای اوکراین را به شما می گویم. خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مارس صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی هم مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. با اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند که 2 روز اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها روزانه هم شدت گرفتند. دیمیتری موناتیک آوازخوان اوکراینی میگوید وضع در کشورش دهشتناک است.
час українця сейчас длиться як день.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به یک روز و هر روز برابر به یک سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایی‌شان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کناشنکوف روز 2 مارس در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح روسیه مرکز ولایت خرسون را پوره تحت نظارت گرفتند. جانب اوکراین سقوط شهر را تصدیق نمی کند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. ایگر کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در شرح یک حمله هوایی این کشور به ولایت خارکوف اوکراین چنین گفت:
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکز های تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد. وی حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. جو بایدن افزود:
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمی دهند. او فکر کرد که می تواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا می کند. او فکر کرد می تواند اروپا را نیز از هم جدا کند. ولی پوتین اشتباه کرد.
رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که حریم هوایی ایالات متحده را بر روی هواپیماهای روسیه فوراً می بندند. پرزیدنت آمریکا از کنگرس خواست تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کنند. روسیه روز 24 فوریه از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از هفت روز به این طرف جنگ های شدید در منطقه های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تلفات سربازانش را اعتراف کرد، ولی تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرد.
سبارا با گلستان گذری هست تا بادی سبارا با گلستان گذری هست مرغانی چمن را برهی گل نظری هر شام کی آید زیبایی آن سحری هست اینشی نفسی بوی بوی شوری دکیم رو
محمد باقر. محمد باقر یکی از شخصان بانفوذ در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادعا دارد که روز 4 مارت در یک تیرپرانی در خارق از دستش زخمی شد. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان میگد که از حادثه خبر ندارند، با ما در این باره یگان مراجعه نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد باقرف روز 4 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام حرکت به مرکز خارق در یکی از دیدبانگاه‌ها به سویش حمله صورت گرفت. وی گفت پسرش نیز در ماشین بود، تیر به دست راستش برخورد، استخوان ضرر ندیده است، یک دکتر شناس جراحت را بسته است.
Ну, кама как раненец вардуш там, даст хрус. Я к хору рафтал, а мон прикрылся, да, амин автоматчик, вот ты же амбару, мы надо тирпароны рассар кардан. Ну, уши нам азадан, да. Мы вардум, а мы рухсат кардан, да, раван, амин, озер. Сам разберу с ними.
مقامات تاجیکستان محمد باقرف افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به خودسری و جنایت‌های گوناگون گمانبر می‌دانند، اما بخش وسیع از مردم منطقه به او احترام دارند. دادستانی ولایت بدخشان با گمان لاتوکوب مدیر معارف ولایت مختاری کویسان بدخشان بر ضد محمد باقرف بر اساس 4 ماده کدکس جنایی پرونده باز کرد. رئیس ولایت علی شیر میرزانباد 10 ژانویه امسال در جلسه او را سردار گروهی سازمان یافته جنایی نامید که به گفتش مانع کار درست مقامات می شود. محمد باقر همیشه عنصر جنایی بودن خود و همراهانش را رد کرده دعوت ها را برای تسلیم شدن نپذیرفته است و روز 4 مرد تصدیق کرد که بارها با او از جانب مقامات پیشنهاد شده است خود را تسلیم نمایند ولی رد کرد. وضع در ولایت مختاری کویسان بدخشان پس از تظاهرات 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابیکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند رویداد 3 ماه پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگران هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرافع چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته که به دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود، روز 28 فوریه در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دادرس سفر نورعلیزاده مرافع را کشاده یا باز اعلان کرد، اما خبرنگاری رادیوی آزادی را به آن راه ندادند. در مرافع وکیلان مدافع و خویشاوندان چهارشنبه اشتراک دارند. خبرنگاری رادیوی آزادی از نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه میگوید اول با طلب وکیلان دفاع دادرس اجازه داد که خبرنگار وارد تالار شود، ولی بعد نیم ساعت او را بیرون کرده گفتند که مرافع بعد نصف روز میگذرد. ولی وقت بعد از نصف روز خبرنگار رادیوی آزادی برای شرکت در مرافع چهارشنبه و بازداشتگاه موقتی آمد، مسئولین بازداشتگاه با اجازه ورود ندادند. وکیلان مدافع چهارشنبه بعد بیرون شدن از مرافع با رسانه ها صحبت نکردند. یکی از شرکت داران مرافع با شرط فاش نشدن نام بر رادیوی آزادی گفت دادرس اول چهارشنبه و سپس پدر او را پرسیده است. چهارشنبه در آغاز مرافع گفت خود را در صادر کردن این جنایت گناهکار حساب نمی کند. همچنین گفت که در همه مسابقه ها از نام تاجیکستان برآمد می کرد. افسود همصحبت ما شرکتدار مرافع چهارشنبه میگوید در روز اول همچنین سیاست شناس برآمد کرد که قبلا به نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده بود. از این سیاست شناس نام بردن نمی شود، اما به گفته منابع آگاه از تفتیشات این سیاست شناس در جریان تفتیشات خلاصه داده است که در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع چهارشنبه اعتراض کردند که نوار برآمد ورزشکار را نه سیاست شناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. دادرس مرافع نوبتی چهارشنبه را به روز پنجشنبه 3 مرد تعیین کرد. عوضخان پهلوان و پدر چهارشنبه روز 28 فوریه در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت
طلبه، من پس پسر من عیبدو نیستم، همه طلبه، باید بودوش روی کنم،
دیگه من طلب ندارم.
چهارشنبه 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم کردند، اما خودی او و نزدیکانش اتهام را رد میکنند. از روی اتهام اعلام شده بعد چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب از این گمی، کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلم نامه‌نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرفیع ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نوامبر سال 1951 در ناحیه بختر ولایت خطلون چشم به عالم هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میونه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی ظرفشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شرکی اوریون که با نام و تخلص های عبدالرفیع ربیعف، عربیزاده، رفیع ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبان مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاوار 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنند.
من همیشه این سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. منم میپرسم که چرا رو آوردم. نکه با دوست سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی اینچو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز با وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خورد میموند، از اوسوشگه میموند، تا وقتی که نریزم اورم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با اورم میخونم نمیشم، نه که چرا خواننده میخونه تو از وقت اورم میوبد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد ارهام عثمان خطی وابسته است یا یکون چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرامی خود، بلکه برای آرامی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشاء کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با اون نمیسوی که اینجا فیسوندگ درویست دادیم و مادر منم اگر زنی تاجیک بودم با اونها کار میکردم و مادر ما نه اون زبانی، هرچند که زبان نمیستن، زبان نمیستن چونو میدونستن که اونا خداشون اون کسان نیم که میفتن. یکی یک دیگر بود، اونا گیدی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بیشتر از حدود برو آمدن، آلمان نمیموندن، یک حدود اونا پختکاری میکردن. آن همون گیدی مادر من میشیشتن برای یک چی، برای افسانهشون. حتی مدرما زن افسونه، نیم که افسونه خودمون نمیسون و نمیسون زبان توجیکه رکه بلا شروع بودن. شبها خانه ما با افسونه شنوی میامدن. وقتی که ما منصیب چار میخواندم پدرم با وده زرفشون رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکن بینوی چار خواته سخصش نگو پیش یک خواته تو خواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا همه گذاریم ما در گردی مادرم جمع شدم. یکی شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرفته خونه ما میوبا.
برای شنیدن افسانه.
برای اون که نیست افسانه ایت نشونده بود. این بود خونه شنیدن لازم. برای وقت خونه مردم تاجیک 5-10 تا فرزند داشت. می اومدم چه نون وای میکرد رفته نو چسب مون افتاد گوشه اوش بعد تو چسب بود بود دایزه میره نون شکن مون. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با مطبوعات. با ایوزش پول اومد که من باری اول توفلیم خریدم، کارتون برو خریدم. اون وقت همیشه یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و اصلا اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست، اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد نینویسی لو و نفشی جلوک، یعنی شیرک از دور دست ها در اینجا گفته هست که مقای اینجا نه اونو کفش کردن که امیر عبدالرفیع ربیزاده یک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن او افسونه با زندگی امیزیش داده میتونن. یا مثلا گره ما
یک کتابی دارم به عنوان افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در سوئیسیا ورتیکال کینو بعد کینو فیسل ورتیکال خودم شروع دارم 48 قطر 48 کشوری دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فیلم است قطر 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادم چند کینو فیسل اشتراک کرد. یعنی و یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساخته نکار خودش زندگی اصلا گره بسیار گردارو دست همیشه زندگی ما پخش میکند، همیشه ما زیر پرو میکند خود زندگی آدم و زندگی ما نکند، لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه آمیخته میکنه با باش شدید تنکشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب، نویسنده بد، آثار بد، آثار خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیب بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کر نو واسه با اون که باید اثری رسوم میافرد، کنو میافرد، اون میموری میافرد یا موسیقی میافرد، نویسنده یعنی ایجادکار خوب است، ایجادکار بد است. ایجادکار خوب بچه است. هر روز من اون رو در کوچه میبینم، سلام علیک میکنم، او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسته است که من اون رو نمیشناسم. یکی بلزاک در فرانسه است، من اون رو میدونم، همه در زمان شوروی 97 جلدش چاپ شده بود، همش من خوندم مثلا. یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلمبیا، من اون رو رشق نزدیک هم باشد بشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر مؤلفش معرفی میکند، هم ملت چه معرف میکند. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست، او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسم، بلکه او رو از مرغب و مرغب، از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلمنامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلمنامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنا با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده بود.
بله بله، خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد.
تنش نقش دیو؟
بله بله، و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم. بله بله، و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول همون قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینه ویشلوه که همین کتاب رو نویسته در باره من. این خودم نینه ویشلوه هم فیلم نویسته است، هم تیگر است، هم شویره است، یکی از چهرهای و زبانش هم و زبان شوکش خیلی موننده است. ما با این یک کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسته است همین کرد، برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مونندیم که گوه ادیب گوه سینماگر و مونندی نو. یک فیلم نویستم اصلا در باره شهر بسو کمی نویستم، حتی شهری همجا می اومدن نان خیلی می خوردن گفتی وایو یادشون در قشلاق بود و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بسوتر می دادن، گم میکنن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنن مونند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها،
از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد. الان میشه باره اول من کوشش کردم در قشنم با نام اسپی آخرین همین رو بوزگو کنم و مصفیده که شهر آمد سوخ با عروباش با اسپاش اکو میخواهند و خانشم ویران کنند و اسپاشم با ورده با کشتارخانه سپورند مانندین و نگاهی نه نگاهی دیگر بشر بود که همین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد دارد هم خوب دارد. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن کما
کرد چرو؟
گفتن کما کرد آهنگ زیدی شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فویتونش هم بود.
بله بله بله، با نام دوستان همیفر
بله بله.
بعد یک بار در نشاط ملتای گفت 100,000 نسخه چوب و اینجا هم فیلم شد با نام دوستان را میفروشند و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمی خریدن، خصوصا فیلم های بچه هون در جهان. یک اکبر 26 کشور جهان او فیلم خریدار کرد. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو می اومدم و نمی دونستم که من در این سوهای کینو 43 فیلم نامه می فرم. از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم، لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو میکرد من که جود کردستم بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقشه افرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت از طور تاقیه های ولو رود و مانند اینو اما خودم هم معلیف بودم هم وای بودم و فیلم هم باید جا جایدم کتن، لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از آسمان میاد که من رو باید ریزم.
استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلمنامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیراً یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا رلاتوکوب کردن که بعدن معین شد که اون زن دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد و شما که یک اثری دارید در باره زنی دوم است بله، و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرفدار دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آنها خواهی گرفت، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی دای ممکن یک کس فیلی تاون رو نهاد بود یک سه دوست می دارد خودش نمی تاند. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کنه شخ کن.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک میگیم و برایتون سلامتی و کامیابی ها میخواییم.
شکر
دو نگه دارد
همه هواداران شبکه شما شدمند نیرومند توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای باطنی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر است.
با دوستان در فیسبوک خوب است برای بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان، نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید.
با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و اویفا، سازمان فوتبال اروپا، باشگاه ها و دسته منتخب ملی روسیه را از شرکت در همه گونه مسابقه های بین المللی محروم کردند. به این ترتیب تیم ملی روسیه در دور پلی آف مسابقه انتخابی جام جهان 2022 بازی نمی کند و موافقاً از قهرمانی جهان در قطر محروم خواهد شد. خبر می دهد championat.com. پس از قرارهای ابتدایی شورای فیفا و کمیته اجرایی اویفا که اندیشیدن چاره‌های ایلاوگی را پیش بینی کرده است، امروز ساختارها قرار مشترک قبول کردند که همه دسته های روسیه، خواه تیم های ملی یا باشگاه ها، از شرکت در مسابقه ها تحت سرپرستی فیفا و اویفا محروم کرده می شوند. فوتبال با تمام قربانیان در اوکراین همبستگی کامل دارد و در اطراف غم و اندوه عموم متحد شده است. کارمندان فوتبال امیدوارند که وضع در اوکراین در مدت کوتاه به طور قابل ملاحظه بهتر خواهد شد تا فوتبال دوباره به عامل وحدت و صلح بین مردم تبدیل یابد. گفته می شود در اظهارات مشترک سازمان های فوتبال. یادآور می شوم از این پیش فیفا تصمیم گرفته بود که بر اساس آن تیم منتخب روسیه می تواند در مسابقات بین المللی تحت عنوان منتخب اتحاد فوتبال روسیه و همچنین بدون پرچم و سرود شرکت کند. اما این تصمیم جامعه فوتبال را به خشم آورد که در رابطه با این فیفا موقعش را بازنگری کرد. قبلا تیم های ملی لهستان، شوئدسیا، جمهوری چک، آلبانیا، ایرلندیا، شویتسریا و انگلیا از خودداری از بازی با تیم ملی روسیه در دور پلی آف جام جهانی فوتبال 2022 خبر داده بودند. دسته منتخب روسیه می بایست در دور نیمه نهایی پلی آف با لهستان رقابت میکرد. غالب این جفت باید در دور نهایی با تیم ملی شویتسیا یا منتخب جمهوری چک روبرو میشد. سیودو ورزشکاری تاجیک که سال 2021 در مسابقات قهرمانی آسیا آید به چهار نمودی ورزش جودو، گوشتی ورزشی، باکس و تایکواندو میانی بزرگسالان، جوانان و نورسان مدال به دست آوردند، با جایزه پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده شدند. مراسم جایزه سپاری روز 1 مارت در کاخ سروش شهر دوشنبه دایر گردید. در بین آنهایی که با جایزه پرزیدنت تاجیکستان سرفراز شدند، ورزشکاران معروف کشور سامان محمدبکوف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف اوید به جودو، دلیر ریزازاده اوید به گوشتی یونانی و رومی، میجگان سمد و شایره زلقینر و بهادر عثمانوف و شباس نیمتولایف اوید به باکس و مهرو حلیموف اوید به تایکواندو بودند. تیمور رحیموف پهلوان شناخته تاجیک که بهترین ورزشکاری سال 2021 اعتراف شد به رادیوی آزادی گفت:
این با من یک نیرو، یک قوت دلپوری میدهد و من حرکت میکنم که مدال بزرگ المپی را به دست بیارم.
به ورزشکاران جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغی از 6250 تا 50000 سومانی تقدیم شد که از این مبلغ 20%ش به مربیان اهدا گردید. ولی به یگان ورزشکار از نمودهای غیر المپی جایزه پرزیدنت سپرده نشد. به گفته مسئولین ساحه، سبب جایزه دریافت نکردن نمایندگان نمودهای غیر المپی این به طلبات نظامنامه جایزه پرزیدنت بستگی دارد. یعنی در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا آید به نمودهای غیر المپی، تعداد کشورهای اشتراک کننده که مقرر شده است به اعتبار گرفته می شود. ضمناً جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های ورزشی بین المللی سال 2015 تأسیس یافته، در دوام 7 سال 201 جایزه به ورزشکاران و مربیانشان تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره بیشتر از 4 میلیون سومانی را تشکیل داد. ولی سال 2021 یگان ورزشگری تاجیک نتوانست در بازی های تابستانه المپی در توکیو مدال بگیرد. اینچنین ورزشکران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به نمودهای المپی ورزش به مدال ماندند. بغیر از این نمایندگان تاجیکستان نتوانستند در مسابقات قهرمانی آسیا در نمودهای المپی ورزش مدال طلا به دست بیارند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F با تیم‌های ملی قرغیزستان، میانمار و سنگاپور رقابت می‌کند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل شد. بازی‌های مرحله گروهی مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در شکل متمرکز در یک دوره روزهای 8، 11 و 14 ایونی سال روان در بیشکک برپا می‌گردند. اولین بازی منتخب تاجیکستان 8 ایون با تیم ملی میانمار برگزار می‌شود. بازی دوم 11 ایون مقابل منتخب سنگاپور دایر می‌گردد. بازی آخرین را فوتبال بازان تاجیک 14 ایون با تیم میزبان قرغیزستان برگزار میکنند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل شد. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالب گروه و همچنین 5 دسته‌ای که با نتیجه‌های خوبتر در جای‌های دوم قرار می‌گیرند راه می‌یابند. باید گفت که تیم‌های ملی ایران، کوریای جنوبی، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند. سهراب حمیدوف، سابق حملگر تیم ملی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمیموندند، کوبک افریقا بازی میکردند، کوبک ویزوا بازی میکردند و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبک جهان و کوبک آسیا اشتراک کنند. البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا بینیم.
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان را به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 متخصص 55 ساله خورواتی پیتر سیگرت آماده می کند. پیتر سیگرت تیم ملی افغانستان را در مسابقه انتخابی جام جهان 2018 رهبری می کرد. او همچنین سرمربی تیم ملی مالدیو بود و با این دسته غالب جام فدراسیون فوتبال آسیای جنوبی گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تقویم بازی های مسابقه اساسی باشگاه های قاره لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 که قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه نیز در آن بازی میکند تصدیق کردید. بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات، استقلال به گروه A شامل است که در آن باشگاه های الهلال عربستان سعودی و الرایان قطر، اینچنین غالب جفت پلی آف شرجه امارات متحده عرب، الزوره عراق بازی خواهند کرد. در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 قهرمان تاجیکستان 6 بازی انجام می دهد. استقلال در نخستین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات 8 اپریل با تیم آل رایان قطر بازی خواهد کرد. باید گفت که مرحله گروهی مسابقه اساسی باشگاه های آسیا در منطقه غرب در شکل متمرکز از 7 تا 27 اپریل برگزار می شود. طبق نظامنامه از روی جنبست مرحله گروهی غالبانی 5 گروه در هر یک منطقه اینچنین 3 دسته‌ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان که در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه 3 بازی سنجشی انجام داد، در 2 تاش مغلوب شده 1 بازی را مساوی کرد. اولین بازی سنجشی قهرمان تاجیکستان مقابل تیم متالیست خارکف پیش صف دیویزیون اول اوکراین برگزار شد. بازی به نفع متالیست با حساب 2-1 انجام یافت. بازی دویم سنجشی قهرمانی تاجیکستان که مقابل باشگاه اوده لاتویا دایر گردید با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. استقلال در بازی سیوم سنجشی با باشگاه والمیرا نایب قهرمانی لاتویا روبرو شد. رقیب در اولی بازی از ضربه جریموی حساب را باز کرد و این نتیجه تا آخر دیدار باقی ماند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی سیوم گفت:
то что мы запланировали, тот объём работы выполняем.
ما در این جمع اومد حجم کارهایی را که به نقشه گرفتیم کاملا اجرا خواهیم کرد. از 4 بازی سنجشی 3 تاش را انجام دادیم. رقیبانمون دسته های پرقوت و پرتجربه بودند. بازیگران ما مقابل آنها خوب هنرنمایی کردند. من از بازی بچه‌ها قناعتمندم.
поэтому как бы ребята меня доволен.
جمع اومد تعلیمی و تمرینی استقلال در ترکیه تا روز 3 مارت ادامه می‌یابد. دسته ریگر تدزی شهر ترسونزاده که در بازی نهایی بر تیم حاصلات فرخار با حساب بزرگ 4-0 غالب آمد، بار سیوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. آرتور فوزیلوف 2 گل، شهرت المرادوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف 1 گلی به ثمر رسانیدند. ضمناً نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف که سال گذشته در هتی CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه جایزه‌دار برنجی قهرمانی تاجیکستان شده بود، فعلا در هتی باشگاه ریگر تدس بازی میکند. او به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاری بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم، روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
به این ترتیب ریگر تدس با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا، حاصلات با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته های فایسکند واسه و خطلان باختر برای جای سیوم مبارزه بردند. این بازی با پیروزی فایسکند با حساب 3-1 خاتمه یافت. فوتبال بازان ناحیه واسه با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از سال 2012 بار 11 صورت گرفت. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 6 بار، ریگر تدز ترسونزاده 3 بار، خیری وحدت و کوکتاش رودکی 1 باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، آخرین تحولات جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در صحبت تلفنی مسائل امنیتی، یاری مالی به اوکراین و تحریم های اقتصادی بر روسیه را بررسی کردند. در خبرنامه کاخ سفید گفته می شود که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بستن سیستم های پرداخت ویزا و مسترکارد در روسیه را قبول کرده است. بایدن گفته است کاخ سفید یاری بشردوستانه و کمک های اقتصادی به اوکراین را دوام می دهد. بیرجای بین المللی اسعار گفته است که هفته آینده با اوکراین نیم میلیارد دلار جدا میکند، ولی هشدار داده است که جنگ به اقتصاد جهان تأثیری بد خواهد رساند. همزمان انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه هایش در شبکه اجتماعی ویدیو نشر کرده گفته است مردم روسیه شما باید بدانید که از نام شما چی میکنند. امروز در اکثر کشورهای جهان بر ضد هجوم روسیه به اوکراین اعتراض کردند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اعلان کرد که با سبب فشارهای مقامات روسیه کار در این کشور را قطع کرده است. پیشتر مقامات انداز روسیه رادیو آزادی را در این کشور مفلس اعلان کردند و پرونده باز نمودند. رادیو سوابودا بخش روسی رادیو آزادی از سال 1991 در این کشور فعال بود و حالا تصمیم دارد بیرون از روسیه به کورشید آمدید. دلیل مفلس شوی رادیو سوابودا این بود که مقامات روسیه این رسانه را وارد رویخط اگنتی خارجی کرده بودند و طلب داشتند که در آغاز هر نوشته باید به این نکته تاکید شود. این طلبات را رادیو آزادی غیر قانونی خواند و اجرا نکرد، ولی مقامات روسیه این رسانه را 13.5 میلیون دلار در دو سال اخیر جریمه بستند. روز 4 مارس در روسیه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون درباره دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه را امضا کرد که نقض آن تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. اکثر رسانه های بین المللی مثل بی بی سی کار را در روسیه قطع کردند. تا آغاز جنگ در اوکراین سامانه‌های رادیو آزادی در این کشور بسته بودند. در شهری الماتای قزاقستان روز 6 مارس ضد هجوم روسیه به اوکراین برخی ساکنان اعتراض کردند. بخش قزاقی رادیو آزادی خبر داد که تقریبا در این اعتراض از 3 تا 5 هزار نفر اشتراک کرده است. اعتراضگران در دست پرچم اوکراین را داشتند و با شعار زنده باد اوکراین، پوتین، گاگا، زندان در خیابان ها قدم زدند. برخی شعار دادند که اگر پیش راه جنگ گرفته نشود نوبت قزاقستان خواهد بود. اعتراضگران از حکومت قزاقستان نیز تنقید کردند که در سازمان ملل متحد ضد جنگ روسیه با اوکراین آواز نداده است. دولت عبدالقاسمف یک سازمان دهنده اعتراض گفت که این اعتراض ضد مردم روسیه و اوکراین نیست، بلکه ضد پوتین و جنگ است. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد. در اکثر کشورهای جهان این عملی روسیه را محکوم کردند. در چند شهر روسیه ساکنان ضد جنگ این کشور با روسیه صدا بلند کردند. طبق اطلاع رسیده بیش از 150 نفر روز 6 مارس در چند شهر روسیه برای اعتراض ضد جنگ بازداشت شدند. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد و 11 روز باز جنگ ادامه دارد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز 6 مارس خبر داد که تاکنون 11000 نظامی روسیه فوتیده است. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر امکان ناپذیر است. مقامات اوکراین گفتند که صدها نظامی دیگر را اسیر گرفتند و برای آنها مکان مخصوصی نگهداری تأسیس می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شب گذشته در تماس ویدیویی با سناتوران آمریکایی گفت که نیروهای روسیه دو نیروگاه هسته‌ای این کشور را تصرف کردند و برای ضبط کردن نیروگاه سوم آمادگی می‌گیرند. روسیه تا کنون دعوت‌ها برای ختم جنگ را نادیده گرفته است. از ترس جنگ نزدیک به 1.5 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کردند. در میان آنها بیش از 1000 شهروند تاجیکستان نیز هست. در شبکه‌های اجتماعی نواری اسیر افتادن یک افسر تاجیک تبار روسیه در اوکراین نشر شده است. این مرد در نوار خود را فخرالدین حاجی قربان نام می‌برد و می‌گوید از تاجیکستان است. رسما بازداشت این زاده تاجیکستان را مقامات روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. در شانوار چهره این مرد زخمی به نظر می رسد و می گوید آنها را به تمرین جلب کرده بودند، نه جنگ در اوکراین. او خود را کماندیر تانک می نامد و می گوید از تانکش تا زمانی بازداشت تیرین نپرانده بود. زمان و مکان بازداشتی او معلوم نیست. از این پیش از هلاکت دو زاده تاجیکستان در جنگ های اوکراین گزارش شده بود که افسر نیروهای نظامی روسیه بودند. مقامات محلی در درواز خبری مرگ جمشید خدایف و شهرت عبدالله را تصدیق کردند و گفتند آنها شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش اون کشور خدمت میکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
طبق گزارش های رسیده دو زاده ناحیه درواز تاجیکستان در اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات جمشید خدایی و شهرت عبدالله شهروندی روسیه بودند و به طریق شرطنامه‌ای در ارتش این کشور خدمت میکردند. جزئیات این خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. سید برهان عبدالرحمنزاده رئیس ناحیه درواز روز 4 مرد به رادیوی آزادی گفت درباره فوت دو زاده این ناحیه در جنگ های اوکراین خبردار شده و نزدیکان آنها تعزیه بیان کردند. به گفته عبدالرحمنزاده جمشید خدایف و شهرت عبدالله شهروند تاجیکستان نبودند و در ارتش روسیه به طریق شرطنامه‌ای خدمت می‌کردند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن این دو زاده ناحیه درواز معلومات مشخص در دست نیست. رئیس ناحیه درواز میگوید
اکبر یکم که با سکین ناحیه درواز نیستند، با شهروند همون روسیه و شهروند روسیه را قبول کرده گی سوال دراز نیست، سوال میشه در روسیه اند چرون تویسون نیستن و شهروندی روسیه در همون ارمی روسیه خدمت میکردن، یک تاشا تمام مغلاش نیافتند. اون مرکی کاک تو در درون تانک سوخته باشد نامعلوم نیست که یگان ما اطلاع نداریم که چی گپ چی وضعیت است.
سید برهان عبدالرحمنزاده افسود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سریا زیدزاده رئیس جماعت قلعه خون بلده آزادی گفت
اینا ساکنان شرک قلعه خون این ای مدت 10-12 سال قریب البته چی نگم دامو روسیه هم به کنترک کردیستم.
جمشید خدایی و شهرت عبدالله اولین تاجیکان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود، ولی خبرهای دسترس شده است که با آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات روس افسران احتیاطی از جمله زادگان تاجیکستان را به ارتش دعوت کردند. کریمجان یاروف حامی حقوق مهاجران در صفحه فیسبوکیش نوشت 3 روز این جانب تاجیکان که شهروندی روسیه را دارند از دعوت شدنشان به کمیسریت حربی خبر میدهند. از سال 1996 به این طرف میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل میکند. بر اساس این سند شهروندان تاجیکستان میتوانند تبع روسیه باشند یا برعکس. سالهای اخیر صدها نفر از تاجیکان تلاش کردند شهروندی روسیه را صاحب شوند تا به گفته خودشان از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس آزاد شوند. طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تنها از سال 2016 تا 2020 196,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسیه را دریافت کردند. سالانه حدود 40,000 نفر. تعداد عمومی شهروندان تاجیکستان که تبع روسیه شدند معلوم نیست. قانون‌های تاجیکستان شرکت شهروندان این کشور را در جنگ‌های خارجی منع و برای این تا 20 سال زندان را پیش بینی کرده است. قسمی زیادی زادگان تاجیکستان در روسیه همچنین شهروندی تاجیکستان را نیز نگاه داشتند. در شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح است که اگر شهروندی تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را دارد در جنگ اوکراین شرکت کند، بر اساس قانون‌های تاجیکستان زرخرید حساب نمی‌شود. در شرطنامه دو شهروندی میان تاجیکستان و روسیه این نقطه مشخصاً ذکر نشده است که شخصی که شناسنامه هر دو کشور را دارد از طرف کدام جانب میتواند به جنگ دعوت شود. در شرطنامه تنها آمده است شخص صاحب شناسنامه تاجیکستان و روسیه در کدام از این کشورها خدمت حربی را انجام داده باشد افسر احتیاطی همان کشور به حساب می‌رود. حمله روسیه به اوکراین صبح 24 فوریه آغاز شد و تا حال دوام دارد. مسکو گفته است هدف از این عملیات مخصوص غیر نظامی کردن اوکراین است، اما در کیف این را تجاوز به خاک اوکراین می حسابند. بسیاری از کشورهای غربی حمله روسیه را محکوم کرده علیه کرمل تحریم‌های سخت جاری کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی. ozodi.org
بنا به اطلاع وزیر انرژی اوکراین، بر اثر حمله‌های نیروهای روسیه یک بخش تولید برق در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه آتش گرفت. آتش‌نشان‌ها در آغاز به خاطر تیراندازی نیروهای روسی امکان آغاز عملیات خاموش کردن سوختار در این نیروگاه را نداشتند. زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به شمار می‌رود و در شهر انرگادر در کنار دریای دنیپر جایگیر است. نیروهای روسیه در ادامه حمله خود به اوکراین روز پنجشنبه شهر انرگادر را که این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در آنجا واقع است، محاصره کردند. شهردار انرگادر نیز گزارش‌ها درباره سوختار در نیروگاه زاپوروژیه را تایید کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مقامات اوکراین میگویند سوختار بعد حمله نیروهای روسیه در شب 4 مرد صورت گرفت. بنا به گزارش ها انشاءات اساسی نیروگاه آسیب ندیده است و اخراج مواد اتمی هم مشاهده نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این رفتاری روسیه اروپایی ها باید بیدار شوند.
تمام اوکراینی ها، تمام اروپایی ها، تمام آنهایی که چرنوبیل را می دانند، آن غوصه و قربانیان را یاد دارند، می دانند که ترکش در نیروگاه هسته‌ای یک فلاکتی جهانی بود. صدها هزار رنج آن را کشیدند و صدها هزار نفر کوچانده شدند. روسیه می خواهد آن را تکرار کند و تکرار می کند، ولی این 6 مرتبه بدتر می شود.
نیروگاه زاپوروژیه کلان‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حالا در زیر دست نظامیان روس قرار دارد. با اطلاع انرگاتم، در حمله به نیروگاه سربازان اوکراینی کشته و زخمی شدند. حمله و تیرپرانی ها در شهرهای اوکراین روز پنجشنبه هم ادامه کرد و ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت. در مجموع در 9 روز جنگ بدلیل روسیه با اوکراین از هر دو جانب هزارها نفر کشته شدند. این ویدیو روز 3 مرد در کوچه مرکزی شهری برادیانکا در 50 کیلومتری کیف برداشته شده است. بناهای بلندآشیانه در نتیجه ضربه های توپخانه های نیروهای روسیه در روز 2 مرد ویران و ولنگار شدند. وزیر اوکراین امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو بررسی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا قبل از این نشست در بروسل هشدار داد که برای دفاع از خاک کشورهای عضو پیمان آماده‌اند.
اتحاد ما یک اتحاد دفاعی است. ما جنگ نمی خواهیم. اما اگر این وضع به سر ما آید، ما آماده ایم که از هر وجب خاک در قلمرو ناتو دفاع کنیم.
بلینکن و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ حمله به نیروگاه هسته‌ای اوکراین در زاپوروژیه را محکوم کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت 7 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، نظامیان روس به بمب‌باران منطقه های اهالی نشین در اوکراین ادامه می دهند، ولی هیچ شهری بزرگ این کشور واژگون نشده است. من کیومر سیاتا آخرین رویدادهای اوکراین را به شما می گویم. خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مرد صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی هم مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. به اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند که 2 روز اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها روزانه هم شدت گرفتند. دیمیتری موناتیک آوازخوان اوکراینی میگوید وضع در کشورش دهشتناک است.
час українцям сейчас длится как день.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به 1 روز و هر روز برابر به 1 سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایی‌شان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کناشنکوف روز 2 مرد در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح روسیه مرکز ولایت خرسان را پوره تحت نظارت گرفتند. جانب اوکراین سقوط شهر را تصدیق نمی کند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. ایگر کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در شرح یک حمله هوایی این کشور به ولایت خارکوف اوکراین چنین گفت:
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکزهای تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روزی سه شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد. وی حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. جو بایدن افزود:
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمی دهند. او فکر کرد که می تواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا می کند. او فکر کرد می تواند اروپا را نیز از هم جدا کند، ولی پوتین اشتباه کرد.
رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که حریم هوایی ایالات متحده را بروی هواپیماهای روسیه فوراً می بندند. پرزیدنت آمریکا از کنگرس خواست تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کنند. روسیه روز 24 فوریه از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 روز به این طرف جنگ های شدید در منطقه های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تلفات سربازانش را اعتراف کرد، ولی تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرد.
بارا با گلستان گذری هست، تا بادی سبارا با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برای گل نظری شام کی آیا سی پی آن سحری Oh,
اندیشم نما غیری تو هم دادگری
محمد باقر. محمد باقروف یکی از شخصان بانفوذ در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادعا دارد که روز 4 مرد در یک تیرپرانی در خارق از دستش زخمی شد. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی بدخشان میگد که از حادثه خبر ندارند، با ما در این باره یگان مراجعه نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد باقروف روز 4 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت هنگام حرکت به مرکز خارق در یکی از دیدبانگاه‌ها به سویش حمله صورت گرفت. وی گفت پسرش نیز در ماشین بود، تیر به دست راستش برخورد، استخوان ضرر ندیده است، یک دکتر شناس جراحت را بسته است.
Ну, как ранен бардуштам, дастам, дасты хрус. Як хорух рафтам, а мог прикрылся, да, а мне автоматчика вас пишем, баром, а надо тирпароны рассар кардам. Ну, уши нам азадам, да. Мы бардум, а мне рухсат кардам, говорим, раван, а мне озер. Сам разберу с ними.
مقامات تاجیکستان محمد باقروف افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به خودسری و جنایت‌های گوناگون گمانبر می‌دانند، اما بخش وسیع از مردم منطقه به او احترام دارند. دادستانی ولایت بدخشان با گمان لاتوکوب مدیر معارف ولایت مختاری کویسان بدخشان بر ضد محمد باقروف بر اساس 4 ماده کادکس جنایی پرونده باز کرد. رئیس ولایت علی شیر میرزان آباد 10 ینوار امسال در جلسه او را سردار گروه سازمان یافته جنایی نامید که به گفتش مانع کار درست مقامات می شود. محمد باقروف همیشه عنصر جنایی بودن خود و همراهانش را رد کرده دعوت ها را برای تسلیم شدن نپذیرفته است و روز 4 مرد تصدیق کرد که بارها به او از جانب مقامات پیشنهاد شده است خود را تسلیم نمایند ولی رد کرد. وضع در ولایت مختاری کویسان بدخشان پس از تظاهرات 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلا گلبدین زیابیکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند رویداد 3 ماه پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگران هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرافعی چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته که به دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عیبدار می شود، روز 28 فوریه در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دادرس سفر نورعلیزاده مرافع را کشاده یا باز اعلان کرد، اما خبرنگاری رادیوی آزادی را به آن راه ندادند. در مرافع وکیلان مدافع و خویشاوندان چهارشنبه اشتراک دارند. خبرنگاری رادیوی آزادی از نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه میگوید اول با طلب وکیلان دفاع دادرس اجازه داد که خبرنگار وارد تالار شود، ولی بعد نیم ساعت او را بیرون کرده گفتند که مرافع بعد نصف روز میگذرد. ولی وقتی بعد از نصف روز خبرنگاری رادیوی آزادی برای شرکت در مرافع چهارشنبه به بازداشتگاه موقتی آمد، مسئولین بازداشتگاه با او اجازه ورود ندادند. وکیلان مدافع چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافع با رسانه ها صحبت نکردند. یکی از شرکت داران مرافع با شرط فاش نشدن نام به رادیوی آزادی گفت دادرس اول چهارشنبه و سپس پدر او را پرسیده است. چهارشنبه در آغاز مرافع گفت خود را در صادر کردن این جنایت گناهکار حساب نمی کند. همچنین گفت که در همه مسابقه ها از نام تاجیکستان برآمد می کرد.
افسود همصحبت ما. شرکتدار مرافع چهارشنبه میگوید در روز اول همچنین سیاست شناس برآمد کرد که قبلا بر نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده بود. از این سیاست شناس نام بردن نمی شود، اما به گفته منابع آگاه از تفتیشات این سیاست شناس در جریان تفتیشات خلاصه داده است که در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع چهارشنبه اعتراض کردند که نوار برآمد ورزشکار را نه سیاست شناس بلکه متخصص زبان روسی سنجد. دادرس مرافع نوبته چهارشنبه را به روز پنجشنبه 3 مرد تعیین کرد. عوضخان پهلوان و پدر چهارشنبه روز 28 فوریه در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
طلبه، من پس پسرم، من عیب دور نیستم. همه طلبه. من باید اوش روی کنم. دیگه من طلب ندارم.
چهارشنبه 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم کردند، اما خودی او و نزدیکانش اتهام را رد میکنند. از روی اتهام اعلان شده بعد چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری، کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. جویم نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود سیتان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوزی بگو، ما را چرا اینقدر. رنج و رو به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوزی بگو، ما را چرا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فکولته